أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعن علا اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و العصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. موضوع سخن در این مجلس محترم و معنوی فرصت شناسی و فرصت سازی در مکتب عاشورا به عنوان یک نیاز بسیار بسیار مهم در دنیای امروز. همه ما در همه سنین، مخصوصاً اونهایی که در سنین جوانی و نوجوانی به سر میبرند، نیاز دارند تا فرصتها رو بشناسند و استفاده کنند، چه این که رمز موفقیت و پیشرفت برای هر فردی و برای هر جامعه ای این است که فرصتهای حقیقی را از فرصت نماها بشناسه، بدانه فرصت حقیقی چیه و از اون استفاده کنه، اون را غنیمت بشمارد. خب زندگی امام حسین سراسر درس فرصت شناسی و استفاده از فرصته، به خصوص قضیه کربلا و عاشورا. این استفاده از فرصت رو نمایان کرد، آشکار کرد. اصحاب امام حسین از فرصتها به بهترین وجه استفاده کردند. به علاوه خود این واقعه و حادثه تبدیل شد به یک فرصت برای همه مردم تا روز قیامت. همه انسانها در هر جایی از این کره خاکی از این فرصتی که امام حسین ایجاد کرد می توانن استفاده کنن اگر اون رو بشناسن. همین که الان تو این مجلس ما و شما گرد هم آمدیم و داریم از سیدالشهدا و مکتب امام حسین سخن میگیم، این یه فرصته. خیلی ها این فرصت رو یا استفاده نمی کنن یا درست تشخیص نمی دن. خب من دیشب یه مقداری درباره اهمیت فرصت و معنای فرصت مطالبی رو خدمت شما عرض کردم. همه ما انسان ها فرصت‌های فراوانی در اختیار داریم. حالا اگر بعداً امکانش باشه من یه فهرستی از مهمترین فرصت‌هایی که خداوند در اختیار همه ما، چه فقیر چه غنی، چه صاحب قدرت چه بدون قدرت، چه آدم مشهور چه غیر مشهور قرار داده، انشاءالله اشاره می کنم. اما در میان همه این فرصت‌ها، خب مهمترین فرصت، فرصت زندگیه، فرصت عمره. همه ما یه عمر 50-60 ساله، 70 ساله، کمتر بیشتر داریم. خب داشتن فرصت به تنهایی کافی نیست، استفاده از فرصت مهمه، شناختن فرصت مهمه، این که ما بدونیم فرصت‌هایی که داریم چه فرصت‌هایی است. اگر ما تونستیم اینو بشناسیم، خب اون وقت موفقیت در دنیا و بعد هم در آخرت به دنبالش خواهد آمد. امام حسین علیه السلام در یک کلام نورانی می‌فرماید: یبن آدم انما انت ایامون، ای فرزند آدم. ببینید داره ما رو به خودمون معرفی می‌کنه. ای فرزند آدم، انما انت ایامون، تو فقط یه مجموعه ای از روزها هستی. کلما مضى یوم ذهب بعضک، هر روزی که میگذره بخشی از وجود تو از دست میره. این همون نکته ایست که امیر مؤمنان در نهج البلاغه به اون اشاره کردند که نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی که ما میکشیم گامهایی است که به سوی مرگ برمیداریم. هر یه نفس یه مقداری از عمر ما رو کم میکنه، ما رو یه گام به مرگ نزدیکتر میکنه. هر کی نفس بیشتری کشیده به مرگ نزدیکتره، هر که نفس کمتری کشیده به حسب ظاهر و بر مبنای عمر طبیعی فاصله بیشتری با مرگ داره. خب اگر روزهای ما، عمر ما و سرمایه زندگی ما رو تشکیل میدهند، ما با این ایام و روزها و لحظاتمون چه کار میکنیم؟ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی که ابن فهد هلی در کتاب خودش نقل کرده می‌فرماید در روز قیامت برای هر روز، من دیگه اون متن روایت رو نمی‌خونم، ترجمه‌اش رو عرض می‌کنم. می‌فرماید در روز قیامت برای هر روز از روزهای عمر انسان 24 گنجینه به تعداد 24 ساعت شبان روز گشوده می شود. دقت کنید. بعد روز قیامت که میشه این گنجینه ها رو در مقابل ما قرار می دهند و می گشایند. یه گنجینه پر از نور و شادمانی است که وقتی انسان اون گنجینه رو میبینه با دیدن اون سروری به او دست میدهد، خوشحالی نصیب او میشه که اگر این سرور و شادمانی رو به تمام اهل جهنم تقسیم بکنند، احساس درد و رنج بودن در آتش را فراموش می کنند. شما مقایسه کنید شادمانی که اگر بین دوزخیان تقسیم بشه درد و رنج بودن در آتش را از یاد می برند. این گنجینه، این همون ساعتی است که انسان در اون ساعت خدا را اطاعت کرده. حالا اطاعت خدا فقط نماز و عبادت نیست، این که حاجت یه مؤمنی رو برآورده کنه، دل یک مؤمنی رو شاد کنه، اینم طاعت خداست. هر کاری که رضایت خدا درش باشه اون گنجینه رو پرنور می کند. یه گنجینه ای رو در مقابل انسان باز می کنند، انقدر تاریک و وحشتناک و بدبوست که اگر آن تاریکی و بوی بد را بین همه بهشتیان تقسیم بکنند همه اونها به درد و رنج می افتند و یاد می کنند و فراموش می کنند که در بهشتند. همین گنجینه محصول یک ساعت از عمر انسان اینقدر اونجا اثر داره. بعد میگن این ساعتی است که در اون تو خدا رو نافرمانی کردی، گناه کردی، کسی رو آزردی، دل کسی را شکستی، به حاجت کسی بی‌توجهی کردی. و یک گنجینه ای رو در مقابل او باز می کنند که این گنجینه خالیه، نه از اون نور و سرور و شادمانی خبری است و نه از اون بوی نامطبوع و تاریکی و وحشت. میگن این اون ساعتی است که در اون کار مفیدی انجام ندادی، بله، نه اطاعت کردی نه نافرمانی، مشغول بودی به امور عادی و کارهایی که میتوانست تبدیل بشه به طاعت و نشد. وقت پیامبر میفرماید اونجاست که حسرتی بر دل انسان می نشیند که میگه ای کاش من از ساعات عمرم بهتر استفاده کرده بودم. حالا این اثرش توی آخرت. تو دنیا هم همینه. تو دنیا هم اون کسی که ساعات عمرشو در راه درست بهره بردن خرج میکنه نتیجهشو میبینه. کسی که به بطالت و لغو و سرگرمی و خوشیهای الکی میگذراند چیزی عائدش نمیشه. یه تاجری که قبلا فقیر بود، این خیلی ناراحت بود، میره پیش یک عالمی، به اون عالم میگوید من چیکار کنم، کارم همش گره خورده، یا مثلا به جایی نمیرسه، شکست میخورم. توصیه اون عالم بزرگ به او این بود که تو هر روز صبح که از خواب پا میشی خدا 24 ساعت سرمایه مجانی و رایگان در اختیار تو قرار داده، از اینا درست استفاده کن. اون تاجر میگه من همین جمله رو سر لوحه کارم قرار دادم و امروز موفق شدم، تبدیل شد به یکی از تجار بزرگ. اینجوری نیست که کسی با پاروپه انداختن و بدون زحمت و اینها بخواد به جای قانون دنیاست. خب فرصت‌هایی که ما داریم دو دست است، خوب دقت کنید. یه سری فرصت‌های عادی روزمره هر روز اینا در اختیار ماست، یه سری فرصت‌های مهم تعیین کننده و سرنوشت ساز. حالا من این دوتا رو یه توضیحی میدم، دقت کنید. فرصت‌های عادی چیه؟ ما باید به همه اون چه که پیرامونمون هست به چشم فرصت نگاه کنیم. صبح که از خواب پا میشیم فرصت‌ها شروع میشه تا شب که میخوایم بخوابیم. حتی ما این فرصت رو هم داریم که خواب شبمون رو هم تبدیل به عبادت بکنیم، خیلی راحت. منتها ما هیچ وقت به کارهای روزمره زندگیمون به چشم فرصت نگاه نمی کنیم. شب میخوایم بخوابیم، با یه وضو گرفتن چقدر مگه سخته؟ همینقدر که انسان موقع خوابیدن وضو میگیره و میخوابه کاره. حالا ممکنه یه خورده سختم باشه، من نمیدونم، همین خواب میشه عبادت. همین خواب خیلی از خطورات و اوهام شیطانی رو از آدم دور میکنه. یا امر عادی هر شب هم تکرار میشه. صبح که از خواب پا میشه تو خونه چشمش به اولین کسی که میفته میتواند سلام کند، این یه فرصته. ما این فرصتها رو به راحتی نادیده میگیریم. نگاهش به فرزندش، به همسرش، به پدرش، به مادرش که میفته نگاه محبت آمیز بکنه. این نگاه ما میتونه دو جور باشه، میتونه نگاه عادی باشه، همینطور نگاه کنه و رد شه، اما میتونه این نگاه از عمق جان با محبت همراه بشه. این فرصته، این انسان رو بالا میکشه، این انسان رو رشد میده. این اون فرصتی است، اون ساعتی است که اون گنجینه رو پر از نور و بوی خوش میکنه. حالا اگر صبح که از خواب میشه با اوقات تلخ، با اخم و تخم، با بدخلقی، با نگاه تند به اطرافیانش نگاه بکنه، این نه تنها فرصت رو از دست داده، اون گنجینه را تاریک کرده، بوی بد و نامطبوع در اون ذخیره کرده. خب ما این فرصت‌های عادی و روزمره و اصلا هیچ وقت به این امور به عنوان فرصت نگاه نمی کنیم. این که سرمایه ما، این که امام حسین علیه السلام می فرماید انما انت ایامون، یعنی چی؟ تو یه روزایی هستی، هر روز که میگذره بخشی از وجودتو داری از دست میدی. این فرصت‌های عادی که مهمم نیست. حالا فرصت‌های مهمش سرنوشت ساز و تعیین کننده بمونه. ما از صبح تا شب چقدر از این فرصت‌ها داریم؟ هیچ وقت به همه اتفاقاتی که صبح تا شب تو زندگیمون میفته به عنوان فرصت، فرصت عمر، فرصت زندگی نگاه کردیم یا نه؟ امام حسین علیه السلام کسی بود که همه زندگیش، همه لحظاتش، از صبح علی‌الطلوع تا شب و خوابش در بهترین وجه غنیمت شمرده می شد، این فرصت ها رو به بهترین شکل استفاده می کرد. شما ببینید روز عرفه، حالا یه فرصتی برای عبادت دیگه، خود نماز برای ما یه فرصته، نماز اول وقت یه فرصته، ما هی اینا رو هر روز از بین میبریم. اومدن تو این مجلس یه فرصته، گوش کردن یه فرصته، حرف نزدن، سکوت برای این که مجلس بیشتر مورد استفاده قرار بگیره یه فرصته. ما به راحتی اینا رو از دست میدیم، اصلا توجه نمی کنیم اینا فرصته. هر روز 5 نوبت ما باید نماز بخونیم، یه فرصته برای ما، برای این که ما رو سر خط بیاره، برای این که توجه بده، برای این که بدانیم خدا کیه، ما در برابر کی قرار داریم. ببینید امام حسین این فرصتهای روزمره رو چه در وقت آرامش و صلح، چه در وقت جنگ، هیچگاه تغییر ندادن. روز عرفه مسروق خادم میگه من در صحرای عرفات در حال گشت بودم، دور میزدم، رسیدم به خیمه امام حسین علیه السلام. او و یارانش مشغول خوندن قرآن و دعا بودن. حالا روز عرفه یه عده‌ای حالا هی به سایبان پناه میبرن، هی گله میکنن از گرما و شکایت. میگه وارد شدم تو خیمه، دیدم امام حسین داره دعا میخوانه و قرآن میخوانه و مثل بارانی که از ناودان سرازیر است اشک میریزه، با خدا راز و نیاز میکنه. اصحابش هم همینطور. عرفه جای اشک و دعا و راز و نیاز و استغاثه به درگاه خداونده. امام حسین این فرصت را غنیمت میشمارد. او وقت عصر تاسوعا، وقتی صدای همهمه بلند شد، امام حسین از اطرافیان پرسید چه خبره؟ ظاهرا گفتن بنای هجمه و حمله به امام حسین و خیمه های امام حسین رو دارن. اونجا برادرش ابوالفضل رو صدا زد، ارکب به نفسی انت یا اخی، جانم به قربانت برادر، بیا برو امشب را از اینها مهلت بگیر، من میخوام نماز و دعا داشته باشم. ببینید فرصت میگیرد برای نماز و دعا. این فرصت چه توی اونجایی که در محاصره است، چه اونجایی که در آرامشه، چه در اونجایی که داره زندگی روزمرهشو میکنه، هیچ وقت از دست نمیره. خب معلومه یه شخصیتی مثل امام حسین یا اونایی که نزدیک به امام حسین هستن، وقتی این فرصتها رو حفظ کنن به کجا میرسن؟ تا مایی که خیلی همت بکنیم یه نمازی رو همینطوری بخونیم و اونم معلوم نیست چجوری و حواسمون کجا باشه و هیچ، اصلا خب اینا چیزی گیره ما نمیاد. این فرصتهای عادی روزمره باید به اینا توجه کرد. برآورده کردن حاجت یک مؤمن، خب انسان در معرض قرار میگیره اگر بتواند این کار رو بکنه. اگر با کسی قهر اختلاف داره، چه اشکالی داره پا پیش بگذاره بره این اختلاف و قهر رو حل بکنه؟ امام حسین یک کدورتی بینشون شده بود با محمد حنفیه برادرشون. ببینید اینا باید درس باشه برای ما. حالا سر یه ماجرایی بین محمد ابن حنفیه و امام حسین یه نقار و کدورتی پیش آمده بود. امام حسین از محمد ابن حنفیه بزرگترم بود. پا شد، پا پیش گذاشت، با اینکه مقصرم نبود، پا پیش گذاشت رفت پیش محمد ابن حنفیه و اون نقار و کدورت رو برطرف کرد. این فرصته، اگه ما بتونیم یه قدم برداریم، اختلافمون و کدورتمون رو با هم حل بکنیم، یعنی یه فرصت را استفاده کردیم. حالا شما ببینید صبح تا شب ما چقدر از این فرصت ها داریم. اگه بتونیم سوء ظنمون رو به هم کم کنیم، حالا ممکنه یه سری به رفتار و عمل و گفته ما هم مربوط نباشه، دلمون رو پاک کنیم، کینه رو کم کنیم، حسادت رو کم کنیم، اینا اون فرصت هایی است که اون گنجینه های اون 24 گنجینه مربوط به ما رو در روز قیامت نورانی میکنه. میخوایم این گنجینه ها رو نورانی و با بوی مطبوع ببینیم یا نه؟ حالا ما از این ور هی این رو تاریک تر میکنیم، میگیم من پاشم برم، من بزرگتر از اونم، من برم از اون عذرخواهی کنم، من برم فلان بکنم، اون کیه من برم؟ همین دعواهای پوچ و بیحاصلی که سرمایه عمر ما رو به باد میده. ببینید امام حسین، من واقعا اینها چیزایی است که باید تو متن زندگی ما جریان پیدا بکند. شما نام اسامت ابن زید رو شنیدید؟ اسامت ابن زید همون کسی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم او را به فرماندهی سپاهی منصوب کرد تا برن با روم بجنگن. این همون اواخر عمر پیامبرم اتفاق افتاد. هی پیامبر میفرمود جهزو جیش اسامه، برید تجهیز کنید، حرکت کنید. نمیرفتن. حالا بماند چرا نمیرفتن و کیا نرفتن؟ بماند. خب پیامبر از دنیا رفت، رحلت فرمود، خود اسامه هم برگشت، دیگران هم که خب نرفته بودن، برای اینکه بالاخره موقع مهمی بود. حالا این اسامه بعد خطش را از امیرالمؤمنین جدا کرد، با اینکه میدانست علی حق است، اما حاضر نشد شهادت به حقانیت امیر المؤمنین بده. فاصله گرفت افتاد تو بستر بیماری. ببینید امام حسین پاشد رفت عیادت اسامه، با همه اون نامهربانی ها و بدقلقی ها و بداخلاقی هایی که اسامه کرده بود. رفت بالای سر اسامه، یه تفقدی کرد، احوالشو پرسید. اسامه گفتش که خیلی غم و غصه دارم، دلم گرفته، خیلی ناراحتم. امام حسین فرمود چرا؟ مگه چی شده؟ گفت قرض سنگینی دارم، خیلی رنج میبرم، میترسم بمیرم و مدیون مردم باشم. امام حسین فرمود نگران نباش، چقدر قرض داری؟ گفت 60,000 درهم قرض دارم. فرمود من بدهی های تو رو میپردازم. امام حسین این رو هم بدونید از نظر مالی ثروتمند بود، مکنت داشت، البته اینها رو صرف مصالح اسلام و مسلمین و رفع نیازهای مردم میکرد. خب ببینید این یه فرصته که با همه اون نامهربانی ها امام حسین میاد به اسامه که اون چنان به امیرالمؤمنین پشت کرده بود. حالا شما پناه دادن امام سجاد رو به مروان ابن حکم شنیدی که مروان چه کرد با اینها و اونا در مقابل چه کردن. این فرصت ها در زندگی ما از صبح تا شب فراوان، فرصت گذشت، فرصت عفو، فرصت بخشش، فرصت کمک کردن به یک دیگر، فرصت از بین بردن قهر و اختلاف. اینا فرصت های عادی روزمره ماست که ما داریم یکی یکی اینها رو از دست میدیم. یه سری فرصت ها هم اتفاقی پیش میاد، دقت کنید، یعنی تو زندگی روزمره ما نیست. گاهی یه حادثه، یه اتفاقی پیش میاد که یه فرصتی رو برای ما فراهم میکنه. انسان یه دفعه با یه صحنه‌ای مواجه میشه، با یه ماجرایی که هر روز با اون برخورد نمیکنه. داری تو خیابون میری و یه درمانده‌ای، ابن السبیلی، حالا یه کسی که یک نیاز خاصی داره میرسه و تو هم میرسی میتونی کمکی بکنی. این همیشه پیش نمیاد. اینا فرصتهایی است که اون گنجینه های ما را پرنور میکنه. اتفاقات عادی برای ما اگر به دیده یه فرصت باش برخورد بکنیم سرمایه میشه، یه سرمایه بسیار ارزشمند. در احوالات یکی از عرفا نوشتن که این یه روزی داشت در یک جایی عبور میکرد با جمعی از اطرافیانش، دید یک گدایی وایساده داره صدا میزنه، میگه ایها الناس یه درهم به من بدید، شاید این آخرین درهمی باشه که من تو این دنیا نصیبم میشه. میخواست اینجوری ترحم مردم رو جلب بکنه، شاید آخرین درهمی باشه که من تو این دنیا نصیبم میشود. یه دفعه این عارف از شنیدن این جمله به خودش لرزید، نشست همونجا شروع کرد زار زار گریه کردن. گفتن چی شد؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟ گفت این جمله منو تکون داد. این فقیر برای فقر مادیش یه جمله‌ای گفت که من رو به فکر فرو برد که نکنه این نمازی که امروز خوندم آخرین نماز عمر من بوده، نکنه امروز هر کاری که من کردم آخرین کارهای عمرم بوده. و او به من یک پیام الهی را رسوند. آدمای زیرک از این اتفاقات درس میگیرن. ذهنی که آماده نباشه این اتفاقات هزار میاد و میره، هیچ اهمیت نمیده. شما داستان نیوتن رو که شنیدید دیگه، قانون جاذبه زمین بر اساس نقلی که در کتابهای درسی نوشتن، این تو کتابای درسی ایران نه، همه دنیا، یه داستان مشهوره که نیوتن نشسته بود زیر درخت یه سیب، یه سیب از اون بالا افتاد رو سرش، این به یک باره منتقل شد به یک قانونی. که تا امروز این قانون هزاران اثر توی این عالم داشته و هزاران قاعده ازش کشف شده. قانون جاذبه که البته حالا قبلش گالیله یه چیزایی رو کشف کرده بود، بعدش هم انیشتین با نظریه نسبیتش این رو ارتقا داد. حالا اون داستان درسته یا نه، بعضی ها میگن اصلا این داستان اینجوری نبوده، من با اون کار ندارم. ببینید، یه ذهن درگیر آماده از یک افتادن سیب منتقل میشه به یه قانونی که تا امروز دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار داده. ما چقدر به اتفاقات با این دیده نگاه میکنیم؟ روانشناسان میگن، دقت کنید، روانشناسان میگن ذهنهای آماده، برای اینه میگم ذهنمون اگه آماده باشه، تربیت شده باشه، پیامها را از اتفاقات و حوادث پیرامونمون میتونیم بگیریم. البته نه اینکه حالا هر حادثه‌ای حتما لزوماً یه پیام داشته باشه ها، نه، میگن ذهن تربیت شده، این حرف روانشناسای امروز تو دنیاست، ذهن آماده و تربیت شده و آگاه در دو ثانیه اول میتواند الگوها رو بشناسه و تشخیص بده. تو دو ثانیه اگه ذهن آماده داشته باشیم، فرصتها رو کشف میکنیم، سیف میکنیم. اینا نشانه است. قرآن از اینا تعبیر میکنه به، از کسانی که اینجوریان تعبیر میکنه به متوسمین، ان ذالک لآیات للمتوسمین. در قصه عذاب قوم لوط بعد میگه اینا نشانه های برای اون کسانی که نشانه خوانن، متوسم از وسم. اینا لغات قرآن، بدونید وقتی قرآن میخونید این واژه ها رو بشناسید خوبه. به معنای نشانه و داغ، متوسم یعنی نشانه خوان، یعنی هوشیار، یعنی کسی که از یک ظاهری به یک باطنی منتقل میشه. اگه ما متوسم باشیم، نشانه خوان باشیم، فرصت ها رو هوا سید میکنیم. امام حسین اینجوری بود. من فرصت گذشته دیگه عرضم رو تمام بکنم. امام حسین این چنین بود، متوسم بود، نشانه خوان بود، فرصت ها را در بهترین وجهش غنیمت می شمرد. ببینید، یه روزی امام حسین داشت از یه جایی رد می شد. خوب دقت کنید، دید یک بردهی نشسته داره به سگش از نانی که می خوره می ده. حالا برده خودش چی داره؟ یه تیکه نون و غذا نشسته بود، این نون خودشو داشت به این سگ میداد. بعد نشست کنار این برده، ازش پرسید چرا داری این کارو میکنی؟ نونتو داری میدی به سگت میخوره. گفت من برده یک شخص یهودی هستم و خیلی ناراحتم. مسلمان بود. میگم من خیلی ناراحتم که این یهودی من را به عنوان برده قرار داده، در غم و اندوه میسوزم، این حیوانم گرسنه است، من خواستم با این کارم دل این حیوان رو خوشحال بکنم، بالاخره اون حیوانم نیاز داره، کمک بکنم به این، که چه بسا خداوند متعال با این کارم مرا از بردگی نجات بده. خب امام حسین دید یه کسی بردهی داره به سگ نان میده. خب حالا ماها از این داستانا خیلی میبینیم که داره رد میشیم میریم، اصلا چون ذهنمون آماده نیست، تربیت نشده، خیلی چیزها رو نشانه نمیدونیم. امام حسین فرمود خیلی خوب، 200 درهم برداشت رفت سراغ اون یهودی، به یهودی گفت من این برده رو از تو 200 درهم میخرم. اون یهودی یه آدم با معرفتی بود، با اینکه یهودی ها خیلی مال دوست و مال پرستند و اینها، اما آدم با معرفتی بود، گفتش که نه نمیخواد، این غلام رو من به تو بخشیدم، اون باغ را هم به این غلام هدیه میکنم، این 200 درهم هم مال خودت. یک گام امام حسین در مواجهه با یک حادثه اینجوری منجر به آزادی یک بنده شد. بعد اون وقت حالا اون داستان داره که بعدش هم زن اون یهودی اومد مسلمان شد و خود یهودی هم مسلمان شد. این نشانه ها، این اتفاقات، این فرصت های گهگاهی رو هم ما باید، اینا همه فرصت های عادیه، یه فرصت های روزمره و یه فرصت های اتفاقی. حالا فرصت های مهم دیگه نرسیدم من امشب بگم، یه فرصت های سرنوشت سازه، تعیین کننده است، زیر و رو کننده است. امام حسین در اون فرصت ها هم حرف اول رو میزنه، در شناختن اون فرصت ها و استفاده از اون فرصت ها، که حالا اینو عرض خواهم کرد. وقت گذشته، بیش از این مصدع نشم از همه عزیزان، استاد بزرگوارم حضرت آیت الله، عذرخواهی میکنم که مصدع میشوم. یکی از کسانی که فرصت شناسی کرد و از فرصت به بهترین وجه استفاده کرد قاسم ابن الحسن. ببینید شب عاشورا اصحاب جمعن، امام حسین خطبه خوند، اون خطبه معروف اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. اون شب به اصحاب فرمود فردا همه شما کشته میشید، هیچ کس زنده نمیمونه. خب یکی یکی اصحاب برخواستن، اظهار وفاداری کردن که داستان مفصلی داره. قاسم ابن الحسن برادرزاده امام حسین در سن 13-14 سالگی این گوشه ایستاده و داره نگاه میکنه، در ذهنش این سوال و این پرسش آمد که آیا این فرصت هم برای من هست یا نه. مرگ در راه خدا رو فرصت میدید. امام حسین داشت به اصحاب بشارت این فرصت رو میداد، قاسم ابن الحسن به ذهنش اومد آیا منم این فرصت رو دارم یا نه. با یک نگاه مأیوسانه ای اومد به سید الشهدا عرض کرد آیا فردا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه. آفرین به این معرفت و شناخت و فرصت شناسی، آیا من هم جزء این کشته شدگان هستم. امام یه نگاه محبت آمیزی به قاسم کرد، یه سؤالی کرد، همه تون شنیدید کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ پاسخ شنیدنی قاسم این است احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. میدونه این چه فرصتیه، عرض کرد شیرین تر از اصل. روز عاشورا بعد از آن که اصحاب یک به یک به شهادت رسیدن، بعضی از اهل بیت مثل علی اکبر به شهادت رسیدند، این رفت با یک وسائل ابتدایی خودشو آماده کرد، کلاه خود که نداشت، چون جزء شمار جنگجویان محسوب نشده بود. یک پیراهن بلند به عجله کفش‌ها رو پا کرد، اومد خدمت عموی گرامی اجازه میدان بگیرد. اما عمو نگاهی به او کرد، امانت برادر بود، چگونه میتوانست به او اجازه بدهد؟ اونقدر التماس کرد، به دست و پا افتاد، دست عمو را بوسید، عمو او را در آغوش گرفت، لحظاتی با هم گریستند. اونگاه امام حسین اجازه داد. راوی میگه دیدیم یه کسی، یه نوجوانی که چهره اش مثل نیمه ماه میدرخشد، آمد به سوی میدان. همه نگاه میکنن این کیه، میپرسن این کیه. با رجزخانی خودش رو معرفی کرد، امام حسین رو معرفی کرد. آمد تو میدان، چند از این نانجیبه ها را به درک واصل کرد، اما به ناگاه نانجیبی با ضربتی شمشیر بر فرق سر او از بالای اسب به زمین افتاد. صدای یا اماه از او برخاست. امام همچون باز شکاری او را به خود رساند، او را میخواست در بغل بگیرد، اما گرد و خاک بلند شد. دیدن گرد و خاک خوابیده، امام او را در آغوش گرفته اما در حال جان دادن است. بمیرم برای اون لحظه‌ای که مادر قاسم به نظاره نشسته و این صحنه را میبیند. امام قاسم را بغل کرد در حالی که پاهای او به زمین کشیده میشد. جنازه او را کنار جنازه علی اکبر قرار داد.